بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نهاية الدراية جلد أول تعليقي أول بخش هفتم و پایانی ثم علم أن جعل الموضوع بحيث تكون أعراض وموضوعات المسائل أعراض الله لا يتوقف على جعل الكلي بنحو الماهيه المهمله عن حيثيه الاطلاق و لا بشرطيه. مرحوم شیخ در این بخش پایانی از تعلیقه اول نسبت های متصور و ممکن بین موضوع علم و محمولات مسائل را بررسی میکنند. معتقدند که موضوع علم نمیتونه نسبت به هیچ کدام از محمولات مسائل به شرط لا باشه، چون نمیتونه به شرط لا باشه پس نمیشه موضوع علم رو نسبت به محمولات مسائل به نحوه لا به شرط محسمی لحاظ کرد، چون لا به شرط محسمی یجمع و معرف شد که یکی از اون شرایط به یکی از اون لحاظها لحاظ به شرط لاییت. همچنین موضوع علم نمیتونه نسبت به آحاد محمولات مسائل مشروط باشه. در ابتدا می‌فرمایند که می‌تواند موضوع علم نسبت به محمولات مسائل لا به شرط قسمی باشد، اما با بیان یک ایراد از این حالت متصور را هم نفی می‌کنند و در نهایت بیان می‌کنند که تنها رابطه‌ای که موضوع علم با محمولات مسائل می‌تواند داشته باشد رابطه به شرط شیء است که آن شیء اطلاق و سرایان طریقی است، یعنی اطلاق و سرایانی که مرآت است برای ملاحظه محمولات مسائل در مقابل اطلاق و سرایان موضوعی. این حالت‌های متصور و ادله اونها در متن تبیین شده. نکته‌ای که به نظرم اینجا نیاز به توضیح داره اینه که موضوع علم اگر نسبت به هر کدام از محمولات مسائل به شرط لا لحاظ بشود، این لحاظ به شرط لاییت باعث میشه که شمول موضوع علم نسبت به اون موضوع اون مسئله ای که اون محمولی که به شرط لا لحاظ شده بر اون عارض میشه شمولش نسبت به اون موضوع خدشه‌دار بشه. به عبارت دیگه موضوع علم جامع موضوعات مسائله. همین موضوع علم اگر نسبت به یک سری از محمولات مسائل به شرط لا باشه، جامعیتش رو نسبت به موضوعاتی که معروض اون دست از محمولاتن از دست میده. این مدعا و دلیل به نظرم این قابل مناقشه است به این تقریب که ما میتونیم موضوع علم رو نسبت به محمولات مسائل به شرط لا لحاظ بکنیم. به این تقریب یک علم مجموعی از مسائله. این مسائل در نظر دانشمندان مختلف اون علم میتونن با هم متفاوت باشن. مثلا ممکن است در یک علم یکی از اون علمای اون علم بر اساس ادله‌ای که تنظیم کرده به این نتیجه رسیده باشه که الف به است، در همون علم و در مورد همون الف که موضوع مسئله بود ممکن است دانشمند دیگری بر اساس ادله خودش به این نتیجه رسیده باشد که الف جیم است. در این صورت و هر دو هم موضوع علم هستند، در این صورت هر کدام از این دانشمندانی که به اون علم عالمند میتونن موضوع علم خودشون رو نسبت به محمولی که اون محمول رو نفی کردند و به نظر خودشون اون محمول بر موضوع مسئله عارض نمیشه، گرچه به نظر یک دانشمند دیگه بر اساس ادله موجه و پذیرفته شده در همون علم اون محمول بر موضوع مسئله حمل میشه، میتونن نسبت به چنین محمولی موضوع علم رو به شرط لا لحاظ کنند. به عبارت دیگه، دانشمندی که به این نتیجه رسیده که الف به است و محمول الف رو به میدونه، میتونه موضوع علم رو نسبت به جیم که اون یکی دیگر از محمولات الفه، البته نه به نظر من، به نظر دیگری و با ادله موجه دیگری، نسبت به جیم به شرط لا لحاظ بکنه. چنین به شرط لاییتی مانع شمول موضوع علم نسبت به موضوع مسئله که در ما نحنفی الف بود نمیشه. بنابراین علاوه بر اینکه میشه نسبت موضوع علم به محمولات مسائل نسبت به شرط الاطلاق و سریان طریقی باشه، میتونه به شرط لا باشه، ولی با این تعریب، به شرط لا نسبت به محمولاتی که یکی دیگر از دانشمندان اون علم بر اساس ادله موجه در اون علم به اون نتیجه رسیده و مورد نظر من نیستش. نکته پایانی این که در انتهای این تعلیق حادشیخ از علم طب یاد میکنند. علم طب موضوعش، موضوع علم بدن و موضوع مسائل اجزای بدنند. پس نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت کلی به مصادیق و طبیعت به افراد نیست. علم طب و شاید بشه گفت علم جغرافیا، این دو مثال که در اونها موضوع علم نسبت موضوع مسائل، نسبت کل به جزئه نه کلی به جزئی، این دوتا رو، علم رو میشه مورد نقضی به عنوان مورد نقض ارائه کرد برای تمام کسانی که ملتزمند که نسبت موضوع علم به موضوع مسائل نسبت کلی به جزئیه. اما به مثل حادشیخ که نسبت موضوع علم رو به موضوع مسائل نسبت عنوان به معنون میدونند، طبعا این دو ایراد نقضی نیست. عنوان میتونه حکایت بکنه از کل و معنون حکایت بکنه از اجزا، همچنان که عنوان میتونه حکایت بکنه از کلی و معنون حکایت بکنه از جزئیات. تعلیق اول به پایان رسید. مجموعه نکاتی که در تعلیق اول بیان شد، فهرستش رو به صورت فقط عنوانش رو بیان بکنم برای جمع‌بندی نکاتی که در ذیل تعلیق اول بیان شد. نکته اول، بنابر وجود رابط معلول، آنچه به وساطت ثبوت بر شیء عارض می شود به وساطت در عروض هم بر آن شیء عارض می شود. یعنی هرگاه نیاز به وساطت در ثبوت بود، نیاز به وساطت در عروض هم هست، زیرا تمام محمولات که به وساطت در ثبوت و ذو الواسطه عارض می شوند حقیقتاً بر ذو الواسطه عارض می شوند، حقیقتاً بر واسطه عارض می شوند و مجازن و بالعرض بر ذو الواسطه عارض میشن. از این نتیجه گرفتم که نسبت دو تفسیر عرض ذاتی، تفسیر مشهور و غیر مشهور، نسبت تساوی و ترجیحی بین احد المتساوی نسبت به دیگری نمیشه معقول باشه. نکته دومی که در تعلیق اول بیان شد این بود که تصویر کردم یک نحوه از به شرط لاییت موضوع علم نسبت به محمولات مسائل که با عروض اونها به نحو عرص غریب سازگار باشه، در دفاع از مرحوم حاجی سبزواری. و نکته سومی که این نکات هشتگانه و نهگانه، اینا فهرست مطالبی هستند که در تعلیق اول بیان کردم. نکته سومی که بیان شد این بود که ملازمه نیست بین لحاظ لابشرطیت جنس که در مرحله فهم موضوع علمه، با اینکه محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع علم باشند. این نکته راجح نفرموده بودند. نکته چهارم این که معیار صدر المتعلهین که فرموده بودند که عرض ذاتی چیزی است که لا یتوقف له حقوق موضوع علم علی سیرورت الموضوع نوعا متهیئ الاستعداد لقبوله، این معیار هم موجه نیست، چون باعث میشه هر آنچه که عرض ذاتی موضوع مسئله است عرض غریب موضوع علم محسوب بشه، در حالی که قرار بود این معیاری باشه برای تمیز دادن آنچه هم عرض ذاتی موضوع علم هم عرض ذاتی موضوع مسئله از آنچه فقط عرض ذاتی موضوع مسئله است، در حالی که بر اساس این معیار تمام آنچه عرض ذاتی موضوع مسئله است عرض غریب موضوع علم خواهد بود. نکته پنجمی که معیاری که حاشیه ارائه دادند برای جداسازی عرض ذاتی نوع و جنس از عرض ذاتی نوع و عرض غریب جنس که عبارت بود از این که اگر نوع و عرض ذاتی نوع در منحنفی موضوع مسئله و محمول مسئله اگر به وجود واحد موجود بودند، محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علم خواهد بود و اگر به دو وجود موجود بودند، محمول مسئله عرض غریب موضوع علم خواهد بود، این معیار هم معیار موجهی نیست، کارآمد نیست، چون که وحدت یک وجود وحدت و تعدد وجود هایی که وحدت و تعدد وجود هایی که مفاهیم متعدد از اونها حکایت میکنند مطلقا در هیچ جا نه فقط اینجا قابل احراز نیست، نمیشه احراز کرد که این مفاهیمی که متعددند و دارن از شیء واحد حکایت میکنند آیا اون شیء واحد که محکی این دو مفهومه به وجود واحد موجوده یا به وجودات متعدد راهی برای احراز این وحدت تعدد نیست. مطلع بعدی این بود که امکان نداره ما دو مفهوم داشته باشیم و اینها به وجود واحد رابط و به عروض واحد بر موضوع حمل بشن. هر وقت دو مفهوم هستند حتما به دو عروض بر معروضشون حمل میشن، اما این نکته هست که صرف تعدد عروض کافی نیست، صرف تعدد عروض محمول مسئله و موضوع مسئله بر موضوع علم کافی نیست تا ترتب محمول مسئله بر موضوع علم بر ترتب محمول مسئله بر موضوع علم بر کافی نیست تا ترتب عروض محمول مسئله بر موضوع علم بر عروض موضوع مسئله بر موضوع علم رو نتیجه گرفت. از تعدد ترتب لازم نمیاد، تعدد اهم از ترتبه و تا وقتی که ترتب ثابت نشه نمیشه نتیجه گرفت که محمول مسئله عرض غریبه موضوع علمه. نکته بعدی که حاشیه هم در اینجا فرموده بودند هم در طریقه چهار باز تکرار میکنند اینه که مبدأ محمول مسئله نمیشه قید موضوع علم باشه، چون که لازمه عروض و شیء لنفسه. بعد این سخن دو ایراد داشتم. ایراد اول این که عروض و شیء لنفسه اگر عروض به معنای توقف عارض بر معروض یا به معنای تقدم معروض بر عارض نباشد، بلکه بر مبنای خود حاشیه به معنای اتحاد در وجود باشد، عروض شیء لنفسه ممتنع نیست. طبعا مقید بودن موضوع علم به مبدا محمولات مسائل ممتنع نیستش. لوصل که مقید شدن موضوع علم و موضوع مسئله به مبدأ محمولات مسائل مستلزم عروض و شیل نفسی باشد و عروض و شیل نفسی ممتنع باشد، جایگزینی که حاج شیخ برای این قبیل تعریفات در موضوع علم ارائه دادند کارآمد نیست، چون در جایگزینی که ارائه دادند در نهایت با وسائط بیشتر موضوع علم را مقید به مبدأ محمول مسئله کردند. نکته هشتم فکر میکنم این که محمول مسئله به نظر مسامحه عرفی اگر عروضش واسطه نداشت، اگر عروض محمول مسئله به نظر مسامحه عرفی واسطه‌ای نداشت بر موضوع علم، محمول مسئله عرضاتی موضوع علم حساب میشه. نکته‌ای که گفتم این بود که نظر مسامحه عرفی همیشه و در همه جا بین همه موضوعات و محمولات متبعه. هیچگاه ما گزاره‌ای رو به کار نمی‌بریم که به نظر دقیق بین موضوع و محمولش واسطه در عروض نباشه. لذا این یک امر تشکیکیه. محمول مسئله به نظر مسامحه عرفی هم عارض بر موضوع مسئله میشه، هم عارض بر موضوع علم میشه و در هر دو حال هم عارض ذاتی محسوب میشه. منتها آنگاه که عارض بر موضوع مسئله میشه باید به نظر تسامحی عرفی تسامح کمتری داشته باشه، یعنی با تسامح کمتری عارض بر موضوع مسئله بشه و البته میتونه با تسامح بیشتری عارض بر موضوع علم بشه. نکته آخر هم که الان تبیین کردم این بود که ممکن است ما موضوع علم رو نسبت به پاره‌ای از محمولات مسائل علم که در نظر یکی از دانشمندها محمول مسئله نیست و در نظر یکی دیگر از دانشمندها در اون علم محمول مسئله است به شرط لا لحاظ کرد. به عبارت دیگه صرف این که در یک علمی یک قول موجهی ولو تاریخی، یعنی ولو این که در زمان حال قائل نداشته باشه، صرف این که در یک علم قول موجهی وجود داشته باشه اما مورد اعتقاد من نباشه و من به زد یا نقیض اون باور داشته باشم کافیه تا موضوع علم رو نسبت به محمولات اون اقوالی که بهشون معتقد نیستم به شرط لا لحاظ بکنم. این نکاتی بود که در ذیل تعلیقه اول اجمالا بیان شد. نکات جزئی تری هم بود که به این اهمیت نبود و ذکر نکردم. انشالله از جلسه بعد جلسه هشتم تعلیقه دوم رو بیان میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.